مرد میدانی حسین سلیمانی، مرد میدانی حسین سلیمانی، مرد میدانی حسین سلیمانی.
شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای، محور مقاومت،
یقینه و ایمانه انطلاقا من یقینه بالوعد الالهی ان غزه ستنتصر و ان فلسطین ستنتصر.
اثر پروانه ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز محترم رادیو گفتگو. با برنامه اثر پروانه‌ای در خدمتون هستیم، کاری خاص از رادیو گفتگو. در این برنامه قرار هست که در رابطه نقش سینمای هالیوود در عرصه سیاسی فرهنگی محور مقاومت به خصوص در غرب آسیا در خدمت شما باشیم.
در هالیوود و به خصوص سینمای رژیم صهیونیستی و سریال سازی آنها به ژانر جاسوسی و معمایی علاقه که بسیار دارند. با این حال آنها کمتر با این ژانر سراغ حزب الله لبنان رفتند، آن هم به این دلیل که مخاطب عام چیزی جز پایان خوش را نمیپذیرد و طرفی ادعای فتح و ظفر در نبرد امنیتی با حزب الله لبنان ممکن است با آنچه در واقعیت رخ داده مقایسه شود و بلوف سیاسی و طنز به نظر برسد. با توجه به عدم وجود پایگاه نظامی آمریکایی ها در لبنان و فلسطین، آنها دغدغه چندانی برای ساخت فیلم در موضوعات لبنان ندارند و همین امر باعث شده که فیلم های محدودی راجع به لبنان و حزب الله ساختند. از طرفی ماهیت وجودی حزب الله با تصویری که امریکا از آسیای غربی مد نظر دارد و مخاطب غربی دوست دارد از این منطقه ببیند متفاوت است. نکته اساسی این است که فعالیت رسمی حزب الله بر بیرون راندن رژیم صهیونیستی از خاک رسمی و قانونی لبنان متمرکز شده است و فیلمسازان امریکایی نمی توانند قصه هالیوودی خود را به این گونه بیان نمایند و هیچ اشاره‌ای به نکته نکنند که در یک کلام سیاست حزب الله بر مبنای پیروزی و مقاومت است. واضح است اگر این مسئله باز شود، هر چقدر هم تلاش هایی برای واژگون کردن قضیه صورت بگیرد، اصل داستان که حق مردم لبنان برای بازپسگیری سرزمین هایشان است زیر سوال نمی رود و آنها نمی توانند بیننده را پای فیلم خود بنشانند و خود را قهرمان فیلم جلوه دهند. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
در استودیو دو مهمان بزرگوار در خدمتشون هستیم، جناب آقای حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، همچنین خدمت آقای مصطفی فاروقی کارشناس مسائل رسانه. آقای عظیم‌زاده سلام و عرض ادب، خوش آمدید به اثر پروانه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما آقای فاروقی، همه شنوندگان عزیز، امیدوارم بحث خوب جذابی بشه.
سلامت باشید، خوش آمدید آقای فاروقی، خیلی خوش آمدید، سلام در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقایان و آقای عظیم‌زاده عزیز و همینطور همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید، ممنونم از هر دو بزرگوار که زحمت کشید و تشریف آوردید. خب آقای عظیم‌زاده، اگر صلاح بدونید با شما صحبت بکنیم. با آقای فاروقی، شما با توجه به سابقه چند سالتون در منطقه به خصوص در لبنان و علل خصوص در این یک سال اخیر از آغاز عملیات طوفان الاقصا و تحولاتی که محور مقاومت رقم زد، به خصوص پشتیبانی بیچون و چرای حزب الله لبنان نسبت به قضیه فلسطین، دوست داریم یه مقداری نسبت به آخرین تحولات منطقه و میدان برای ما صحبت بفرمایید که آخرین وضعیت به چه شکل در میدان در رقم خوردنه.
آخرین تحول رو اگه بخوام بگم، همین عملیاتی بود که انجام شد منحصر به فرد، از این لحاظ که پهپادهای حزب الله چه از نوع شناساییش که حالا به با نام هدهد داریم میشنویم و میشناسیم و چه از نوع انفجاری و انتحاری و عمل کنندش تا عمق سرزمین های اشغالی میره، فاصله محلی رو که پهپاد اصابت کرد توی شهرک بنیامینا در جنوب حیفا تقریبا تا مرز بیش از 50 کیلومتر فاصله داره. بیش از 50 کیلومتر، ببینید یک تعبیرش، این تعبیر خیلی راحت و عامیانه است که یه کیلومتری رو ما بیان میکنیم، ولی وقتی میایم میبینیم که از آسمان نهاریا عکا حیفا عبور کرده و به جنوب حیفا رسیده، یعنی دست کم از 10 الی 12 سامانه مختلف پدافندی ارتش رژیم صهیونیستی من جمله گنبد آهنین من جمله سامانه های دیگه عبور میکنه و میاد و به هدف مورد نظر خودش اصابت میکنه. عمقش اونجاییه که با اینکه رژیم صهیونیستی سانسور گسترده‌ای رو چه از لحاظ اعمال فشار قانونی روی شهرک نشینان درباره انتشار ویدیوها اعمال کرده، با این حال انقدر حجمش زیاد میشه،
بله.
چیزی رو که CNN ترک خبرنگارش گفته بود 40 تا کشته رو هم گفت، 120 تا مجروح رو هم گفت، و این نشون دهنده اینه که عملیات حزب الله با وجود اینکه فرماندهانش به شهادت رسیدن، با وجود شهادت دبیر کل حزب الله لبنان، اون ساختار انقدر ساختار منسجمیه که تونسته خودش رو بازیابی بکنه و این عملیات رو انجام بده. این یه نمونه کوچیک بود. یه چیزی در مورد ساختار حزب الله بگم، چیز عادیش و شکل عادیش، چیزی که من به عنوان یک خبرنگار رسانه‌ای اونجا متوجه شده بودم، ساختار حزب الله ساختاری بود که در حالت عادیش مثلا از رده 1 تا 5 فلان پست توی فرماندهی توی رده سیاسی معلوم بود. وقتی که طوفان الاقصا شروع شد، این شاید تا رده 30-40-50 خودش هم تعریف شده باشه که اگر به شهادت میرسه رزمنده ای، فرمانده ای یا مقام سیاسی، به تب به سرعت جانشینش مشخص شده است. شاید تو خیلی از مواقع رسانه‌ای هم نمیشه، خب طبیعتش هم اینه، جنگ اگر رسانه‌ای بشه تبدیل به هدف میشه، مورد اصابت قرار بگیره، باز هم به شهادت برسه. این اون وجهشه. حالا یه کوچیک من ارتباط بدم به موضوع برنامه‌تون در مورد سینما، این که آیا در بین این اتفاقهایی که داره توی جنوب لبنان میفته، توی بیروت و توی زاهیه میفته، و اون عملیات‌هایی که حزب الله داره انجام میده توی عمق سرزمین‌های اشغالی میفته، آیا ما بیشتر به دنبال پیدا کردن یک سناریو، یک داستان برای تولید مستند، برای تولید فیلم، نه به زبان فارسی، نه به زبان عربی، به زبان انگلیسی، یه چیز قشنگ،
بله.
این دایره رو هی بزرگتر و بزرگتر بکنیم دیگه. اونها توی بخش رسانه، رژیم صهیونیستی تعریف داره برای رسانه انگلیسی زبان، برای رسانه عرب زبان، برای رسانه عبری زبان، برای رسانه فارسی زبان،
حتی جز پیوست‌های عملیاتیشونه،
دقیقاً جز پیوست‌ها قرار میده. حالا بله. شدت و ضعفش توی کدوم رسانه آشکارتر میشه، واضح‌تر میشه، بستگی داره به نوع کاری رو که داره توی میدان میکنه. من یه مطلب کوچیکی مثال بزنم، زیاد وقت نگیرم. میگفتن که رزمنده حزب الله در فلان منزل بوده، ما اون رو هدف قرار دادیم. بله. این سوال منه. فلان فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی 2 ماه 3 ماه 4 ماه پسته، شیفته، هر چیه.
بله.
آیا بعد از این که شیفتش پستش تموم میشه باز داخل پادگان میمونه، برمیگرده منزل خودش دیگه؟ موقعی که برمیگرده توی منزلش هم هست، همون فرمانده است دیگه، همون جانشین فرمانده است، همون نیروی نظامیه. بس این تعاریفی که می اومدن توی رسانه‌های خودشون روش تاکید می‌کردن، میگفتن رزمنده حزب الله بین مردم رفته، ما هدف قرار دادیم، اصلا همچین چیزی نبوده. عملیات تموم میشه، خب به تب برمیگرده. مگه سرباز ارتش رژیم صهیونیستی بعد از تموم شدن عملیات باز همونجا میسته؟ هیچ تکون نمیخوره. ببینید، سر انتخاب واژه هاست، گزینش واژه ها، و بعد همین واژه ها رو میان تبدیل به یه تحلیل، به یه مفهوم میکنن دیگه. این مفهوم رو سعی میکنن با حالا حجمه رسانه‌ای که دارن، رسانه انگلیسی زبان به یه شکلی، رسانه عبری زبانی که دستشونه به یه شکلی، عرب زبان به یه شکلی، رسانه فارسی زبانی که همراهشون میشه به یه شکلی، این رو سعی میکنن جا بندازن. از اونورم توی فضای مجازی افسار گسیخته. این
ما اینو با آقای فاروقی هم اشتراک بذارم. آقای فاروقی، نظر شما چیه نسبت به مواردی که آقای عظیم‌زاده فرمودن، اینکه دشمن به خوبی سری پیوست‌ها رو برای خودش همیشه در نظر میگیره، حتی پیوست رسانه‌ای، عملیات روانی، پشتیبانی و هزاران چیز دیگه؟
عرض کنم که وضعیت جبهه مقاومت در این زمینه با هم متفاوته. ما مثلا بچه‌های حماس به نظر من خیلی خوب عمل کردن. شما عناصر در حقیقت رزمنده حماس همیشه یک عنصر اعلانی و رسانی کنار خودشون دارن، یعنی حتی من فکر میکنم که در حقیقت میان و زاویه شلی که مثلا RPG که دستشونی یا مثلا ضد زرهی که در اختیارشون هست رو با فیلم بردارشون چک میکنن، هدف رو چند بار فیلم میگیرن، از خود در قبضه فیلم میگیرن، از خود کسی که شلیک میخواد بکنه فیلم میگیرن، لحظه انفجار و لحظه شلیک و فیلم میگیرن. خیلی کار سختی هم هست، ولی به نظر من واقعا باید احسن گفت. یعنی تو این زمینه، تو بحث حالا استلان اعلان حربیشون، به نظرم خوب عمل کردن بچه حزب الله. در حقیقت برادران ما در مجموع مختلف در حقیقت به نظرم خوب بودن و عملکردشون خوب بوده. شاید یه مقدار خود ما فعلا یکم از این نظری کمی عقبیم، از یعنی هم شاید هم دلایل امنیتی داشته باشه. به هر دلیلی بالاخره اون نیرویی که در کف میدان هستن و در صف مبارزه هستن و در صف اول هستن، شاید اون ملاحظاتی که مثلا نیروهای بالاخره پشتیبانی کننده
بله
دارن نداشته باشه. این که از بحث ایشون و حالا نکته‌ای که فرمودن کاملا درسته. دشمن در چند لایه پشتیبانی رسانی و هنری میشه، و چون حالا بحث شما بحث هالیوود هم هست، بحث رسانیش رو من اگه فرصت شد صحبت میکنم. من میخوام یک نکته ای رو در مورد سینمای هالیوود صحبت کنیم و چند تا نمونه خدمت شما بگم. یک چند تا نکته اصلی که وجود داره در سینمای هالیوود برای پشتیبانی خط آتش دشمن، آینده سازی هست و در حقیقت آینده نگاری هست به نوعی. یعنی آینده رو اونها ترسیم میکنن و اون چیزی که میخوان بهش برسن رو نشون میدهند زودتر که ما داریم به این سمت حرکت میکنیم، و اینقدر اینو تکرار میکنن که برای مخاطبشون به عنوان یه حق مسلم پذیرفته میشه در حقیقت اون صفحه پشتی ذهنش، که
اگر بهش نرسن عدم رضایت ایجاد میشه.
حتی بله، بعضی وقتا مثلا شما فیلم های متعددی که مثلا دهه 1990 در مورد صدام ساخته میشد، از هاتشات 2 بگیر تا فیلم های مختلف، فیلم های طنز تا فیلم های جدی، مثلا فیلم دیکتاتور که برای لیبی ساخته شد که فیلم طنزی بود که خیلی هم مثلا توی رنکینگ خود ایمای لیبی هم در حقیقت اول هست، توی فیلم های طنز خود آمریکایی، که اینا فیلم هایی بود که اومدن مثلا در حقیقت عملیات های نظامی آینده آمریکایی‌ها رو در منطقه مشخص میکرد. مجموعه مثلا فیلم هایی که الان مثلا شما در خود الان سالهای اخیر، حالا در مورد بحث سیاسی چون من نمیخوام بگم، مثلا در مورد زامبی ها مثلا در حقیقت جنگ جهانی زی بگیریم و موضوع دیگه، یعنی اتفاقی که متاسفانه در بیمارستان در حقیقت در اردوگاه های در حقیقت اسعافی و بهداری در مرکز غزه اتفاق افتاد، خب اتفاق واقعا وحشتناکه. یعنی اون صحنه ای که یک انسان در میان آتش بسوزه و کسی هم کاری دستش بر نیاد و دست و پا بزنه، و این خب اینا اصلا اینا برای چی برای ما عادیه؟ مثلا اینا به خاطر اینکه اینا در حقیقت صحنه‌ای که قبلا ما دیدیم، در فیلم‌های متعددی در اینا رو داریم نگاه می‌کنیم، خودمونم پول میدیم می‌بینیم سینما. حالا در ایران اینطوری نیست ولی در کشور دیگه حتی پول میدن میرن سینما به این فیلم‌ها رو نگاه می‌کنن و بله کسی هم نمیگه که یک انسان داره در میان آتش دست پا می‌زنه. خب پس اونا چیکار می‌کنن؟ در حقیقت سینمای هالیوود میاد آینده نگاری می‌کنه. این فقط در خصوص جنگ هم نیست، در خصوص ساخت اجتماعی کل جهان بعد از این وجود داره. من چند تا نمونه خدمت شما میگم. در سال 1910 تا 1920 که در حقیقت سالهای اولیه سینماست در آمریکا، فیلم‌هایی که ساخته میشه موضوعاتش رو شما ببینید بررسی کنید. مثلا میاد در مورد هواپیماهایی که انسان رو مثلا به صورت تاکسی اینور اونور می‌برن، یعنی در حقیقت اون موقع هواپیماها نهایتاً تک سرنشین بودن و تازه هواپیما اساساً دوره چرخ. ولی اینکه آقا تو تصور کنی و تخیلاتی رو در برای مردم ایجاد کنی که قرار است هواپیماهای اینجوری ایجاد بشه. یا در یکی از فیلم‌های معروف که یکی از مهم‌ترین مزواردش هست که من وقت شما رو زیاد نگیرم، یک ساختمانی رو در منهتن نیویورک در به صورت حالا سی جی الان یا مثلا جلوه‌های ویژه اون موقع با اون توانمندی که اون موقع داشتن می‌سازن، یعنی اون فردی که در اون فیلم بازی می‌کنه انگار در مثلا نیویورک 40 سال بعده و یک ساختمانی اونجا وجود داره که الان که داره فیلم ساخته میشه وجود نداره. محض اطلاعاتم اون ساختمان بعداً با همون شکل دقیقاً ساخته میشه، یعنی در نیویورک ساخته میشه. آیا مثلا فراماسونری وجود داره در این قضیه؟ آیا مثلا ایلومیناتی وجود داره؟ من راستش اعتقادی به این موضوعات ندارم. من فکر می‌کنم بچه‌هایی که میشینن پای تلویزیون و دارن اون فیلم‌هایی رو می‌بینن که در مورد آینده هست به اون سمت حرکت می‌کنن، به صورت در حقیقت خودکار به اون سمت حرکت می‌کنن. هنرمند در حقیقت غربی در حقیقت به عنوان یک بخشی از یگان رزمی به نظر
بله.
امپریالیسم و استعمار جهانی و نظام سلطه در حقیقت داره برای ما آینده‌ای رو ترسیم میکنه که ما به صورت خودکار بچه‌هامون به اون سمت حرکت میکنن. بچهای ما هیچی از مثلا ویتنام نشدن. چرا هیچ فیلم مثلا ویتنام الان ساخته نمیشه؟ فیلمای در ویتنام همه در مثلا دهه 80 میلادی در آمریکاست، اونم برای اینکه خود آمریکایی‌ها رو راضی کنه. ولی الان شما هیچ مثلا درباره گذشته که چی نمیسازن. الان شما اکثر فیلم‌ها رو نگاه کنید، شاید مثلا من بخوام دریب بدم بالای 40% فیلم‌ها در هالیوود در مورد آینده است، شرایط زندگی در آینده است و دارن به سمت شرکت میکنن. شما الان مثلا انیمیشن های مختلفی که الان ساخته شده، من همین هفته پیش یک صحنه ای از تسلا دیدم که یکی از شرکت های بزرگی که مثلا ربات چیز کرد، دقیقاً دیدم اون صحنه ای که این آدم داره واسطه وسط همون آقای ماسک واسطه بود مثلا وسط اون سیستم داشت صحبت میکرد، دقیقاً شبیه بارها و بارها در انیمیشن ها و فیلم های مختلف ساخته شده.
بله.
دارن به سمت اون حرکت میکنن و برای آینده در حقیقت جامعه آسیای غربی و جبهه مقاومت برنامه دارن. الان شما مثلا میگم شما الان در کل دنیا برنامه دارن.
بله.
شما نخواهید فیلمای کره جنوبی شون مثلا الان چی میسازن؟ همه خشونته، همه فیلمایی که تو کره ساخته میشه خشونت وحشتناکه. ولی فیلمایی که تو عربستان میسازن چیه؟ همین مجموعه نتفلیکس که بالاخره یکی از کمپانی بزرگترین کمپانی مثلا میاد چی میسازه؟ فقط در مورد تعصب میسازه، یعنی ضد تعصب میسازه. در هند چی میسازه؟ ترویج همجنس بازی میسازه. در کشورهای مختلف دارن فیلم میسازن و برای هر کشوری هم مثلا یک یا دو مورد رو میذارن وسط برای اونا برنامه‌ریزی میکنن و کشورهای مختلف و ساخت اجتماعی کشورهای مختلف رو در حقیقت به هم میزنن و براش طراحی میکنن. خب طبعا برای کشورهای ما، کشور لبنان، سوریه، عراق و جبهه مقاومت یمن و همه کشورهای منطقه هم برنامه‌ریزی کردن، دارن کار میکنن و فقط این نیست که پشتیبانی آتششون کمک کنه. ما بعداً از بچه‌های ما قرار رزمنده‌های به دنیا بیان که انشالله اونا برن در خط شهدا ادامه بدن و خط انقلاب ادامه بدن، اما اینا دارن از طریق هالیوود تربیت میشن برای دنیای دیگری، برای فضای دیگری.
بسیار عالی، ممنونم از شما. خب جناب عظیم‌زاده، آقای فاروقی فرمودن نسبت به اتفاقاتی که حالا توی محور مقاومت داره رقم می‌خوره و بچه های محور مقاومت از جمله بچه های حماس یه سری اتفاقات رو رقم زدن، از اون طرف خود ما شاید نسبت به این قضیه عقب باشیم توی کشور خودمون. حالا دوست دارم از دید رسانه‌ای و میدانی شما این رو بدونم که در کشوری مثل لبنان چقدر این اتفاق تا به الان افتاده و چقدر بها دادن و اهمیت دادن نسبت به حضور رزمندگانشون توی میدان رزم و همون رو آوردن توی تلویزیون به شکل سریال، فیلم یا مستند ازش استفاده کردن.
خب نسبت به چیزی که الان توی یک سال اخیر اتفاق افتاده، تا اونجایی که حالا من رسانه لبنانی دنبال میکردم مستند خاصی هم تولید نشده. اما این رو بگم،
چرا؟ علت چی بوده؟
ببینید الان خب بحث روز خبره، هی به قول معروف تند به تند داره عوض میشه و تحولات خیلی سرعتش به خصوص بعد از شهادت دبیر کل حزب الله لبنان. قبلش هم هی زمزمه آتش بس، انگاری همه منتظر بودن آتش بسی اتفاق بیفته ولی طرف امریکایی و رژیم صهیونیستی داشت از این بازه برای خودش استفاده میکرد. من یه مطلبی رو بگم، ببینید به شدت دارن از تجربه جنگ 33 روزه استفاده میکنن، چه تو بعد رسانه‌ای امریکا و رژیم صهیونیستی، چه تو بعد نظامی و میدان. تنها چیزی که تا به امروز براشون قابل محاسبه نبوده، حالا صرف ما بیایم به عنوان کسی که مثلا اعتقاد به این مسیر داریم بگیم از نگاه اعتقادی، یا بگیم توی دو تا چهار تا نمی گنجیده. من میخوام از همین صحبت‌های دکتر فاروی استفاده بکنم بیام برسم به این. ببینید آینده رو که دارن میسازن، آینده رو از الان توی بخش رسانه‌ایشون دارن ترسیم میکنن. فردا روز برن به فیلم سینمایی هالیوودشون برسن که تاثیرگذاریشو بیشتر بکنن. چطور؟ الان توی آمار و ارقامی که داره منتشر میشه، یه بخشش سانسور به شدت گسترده توی سرزمین‌های اشغالی، به ویژه توی بخش نظامیشون هست. مال الان هم نیست، مال از همون بدو ورودشون به سرزمین‌های اشغالی به فلسطین بوده، تا به امروز هم به شدت دارن اعمالش میکنن. بله. این ور خب به تبع یه بخش بزرگیش جزء دایره اعتقادات مذهبی مثلا حزب الله است که شهادت شهداشو علنی اعلام میکنه، تشییع میگیره. دیگه بزرگتر از دبیرکل حزب الله لبنان نبود که. آیا میتونست پنهان کنه؟ آیا میتونست از پنهان کردنش حزب الله استفاده رسانه‌ای ببره؟ ولی اومد صادقانه اعلام کرد. این بخش منتها برمیگرده به نگاه. ببینید عدد عدده، یک نفر یک نفر این یک عدده، نمیتونیم این رو تغییر بدیم، اما نگاه به اون عدد متفاوته. چیزی رو که ما به عنوان رسانه باید بیشتر روش متمرکز بشیم اینه که این ور ما میگیم یک رزمنده حزب الله، حالا 2200 خورده ای، نزدیک 2300 تا هم بیشتر هم شاید شده باشه تعداد شهدای لبنان. بله. از ابتدای طوفان الاقصا یعنی 16 مهر ماه پارسال تا به امروز به 2300 تا بیشتر هم رسیده، بیش از 1200 تاش هم رزمنده حزب الله است. این رو ما میگیم و کنارش لفظ شهید رو داریم، اونور این لفظ شهید وجود نداره. این هم منها کنیم بگذاریم، به قول معروف داستان معنویه. من میرم توی همون عدد. چیزی که اعلام کردن حالا 100 تا کشته از نظامیان صهیونیست، هر عددی، عدده برام مهم نیست، بیاییم تفسیر کنیم یک عدد رو. یک سرباز یهودی لهستانی الاصل کشته میشه توی شمال سرزمین‌های اشغالی بر اثر اصابت موشک حزب الله 6-7 ماه قبل.
درسته.
خانواده این ترک میکنه سرزمین‌های اشغالی رو به مقصد کجا؟ لهستان.
چون مثلا فرزندش از بین رفته،
فرزندش کشته. حالا چیزی که رسانه اونها داره، این دیگه رصد ماست دیگه، چیزی که رسانه اونها داره میاد سراغ این که آقا دلیل این چی بوده، صحبت میکنه، حالا کنارش حزب الله رو محکوم میکنه، عرب ها رو بدون محکوم میکنه، تاش برمیگرده میگه من 3 تا فرزند دیگه دارم به سن سربازی که برسن، 2-3 سال سربازی اجباریه، 5-7 سال احتیاطه، که اینا همش جابجا میشه.
بله.
عدداش به نسبتی که ارتش میخواد، میگه از کجا، کی به من یه تضمین میده که باز دوباره جنگ دیگه ای اتفاق نیفته، فرزندان من چیز نشن؟ همین تأثیر میذاره یهویی، نه همین یک دونه ها، منظورم همین یک دونه. بله. های نوعی عملیات وعده صادقی انجام میشه، هی ما میایم توی رسانه بود نظامیشو میگیم، واجبم هست باید بگیم، ولی چرا نمیگیم بورس تل‌آویو سقوط کرد؟ آها. بورس نیویورک سقوط کرد، وعده صادق دو باز یه تأثیری. یعنی من توی رسانه وظیفم اینه اون یک کشته رژیم صهیونیستی رو تفسیر کنم. ببینید باری رو که روی اقتصاد رژیم صهیونیستی میاره.
بله.
فوق‌العاده زیاده. آیا شرکت‌های لهستانی که توی سرزمین‌های اشغالی سرمایه گذاری می‌کردند بعد از بازگشت چندین خانواده و دیدن این اتفاق‌ها روشون تأثیر گذاشته میشه؟ ببینید یه بخش اون بخشیه که من خیلی روش میگم قرار بود معنوی صحبت کنیم، مثلا معنوی صحبت کنیم میرفتیم تو فاز شهادت، الان داریم عددی صحبت میکنیم. اون کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه داستان رو کاملا عددی میبینه، میگه من امنیتی ندارم، ممکنه امنیت من به خطر بیفته، امنیت سرمایه من به خطر بیفته، نهایتش در کوچکترین حالت دارم میگم اینه که به تعویق در بیاره سرمایه گذاریاشو. این ضربه هست یا نه، این چقدر ضربه است به رژیم صهیونیستی و به اون
فرمایشتون. من همین رو میخوام از آقای فاروی سوال کنم. آقای فاروی، چی میشه که رژیم صهیونیستی و امریکایی ها میان از یک سرباز کشته شده، اون هم که به ناحق تو یک سرزمینی حضور دارن، یک اثر شاید به قول خودشون خیلی بزرگ و فاخر میسازن که تو کل دنیا میاد بازدیدهای میلیونی میخوره، اما محور مقاومت در این طرف ما شهدای بسیار زیادی رو تقدیم کردیم. از خود حزب الله بخوایم ما صحبت بکنیم، از حاج عماد مغنیه گرفته تا به الان شهید سید حسن نصرالله، اما مقاومت تو این عرصه موفق نبوده. علت چیه که هالیوود همیشه چندین قدم جلوتره؟
اولا که هالیوود هالیووده، یعنی بالاخره قدرت اوله توی سینمای جهان. دوم اینکه سینمای ما سینمای ایران نیست واقعیتش، یعنی به دنبال مسائل دیگری است سینماگران ما، یعنی بالاخره بدنه هنری ما، همه ما میدونیم بالاخره بیشتر دارن ثابت میکنن که وضعیت اونقدر خوب نیست و خیلی علاقمندن که برای جشنواره ها بسازن. خب طبعا هم جشنواره ها یگان رزمی فرهنگی ناتو فرهنگی دشمنن، حتما برای جشنواره وقتی شما کار تولید میکنی حتما میدونی که برای ملت خودت کار نمیکنی. نکته سومش اینه که حالا نکته که آقای عزیز بفرمودن به نظرم دقیقاً برعکس نکته از تالی، یعنی ایشون میگن که آقا مثلا یه فردی در ایران مثلا میمیره به هر دلیلی، توی دو سه روز اولم حالا یه کمی مثلا شاید درست رعایت نمی‌کنیم، روایت اول انجام نمیدیم، ولی مملکت بالاخره میره در آشوب. حالا یه بخشش اینه که آقا ما برای ما ایرانی مهمه، اگه اتفاق بدی براش افتاده باشه مثلا جوانای ما احساساتی میشن اینا، خب ما برامون اهمیت داره، ولی واقعیتش اینه که اون طراحی طرف مقابله، یعنی اون میاد اونها یگانه های
ضعف ما کجاست؟
لشکرهای رسانه‌ای دارن، ما اصلا توجه نداریم واقعیتش.
یعنی علت چیه این توجه نداشتنه؟ اون منافع است شاید.
نگاه کنیم، به نظر من یه بخش جدیش اینه که
یعنی عملکرد خوب دشمنه.
بله، عملکرد دشمن هم هست، اینا هم هست، ولی نگاه کنید یکم به شما بگم کلاً شیطان کارش راحت‌تره. شما وقتی که یعنی جنود شیطان کارشون راحت‌تر از جنود حقه، چون شما وقتی مثلا میگی آقا من یک مسیر دارم، مثلا مثال عرض می‌کنم جسارت نشه در الهیات و معارف اسلامی، مثلا میگم آقا من میگم آقا لا اله الا الله، پس یک اللهی هست و هیچ خدایی هم جز اون نیست، بعد شما میتوانی من بعد برای اینکه اینو ثابت کنم و اینو بخوام به شما قبولانم، مثلا به مثلا نبوت و امامت و عدل و اینا من کار ندارم، مثلا همین اولی شما ثابت کنم بعد ساعت ها وقت بذارم رو تربیت شما، رو مثلا فکر شما، ولی دشمن من راحت میتونه میگه کی گفته، از کجا معلوم، اینجوری نیست، هر روز میتونه تشکیل کنه. پس دشمن وقتی که میخواد، ما وقتی میخوایم کار کنیم روی صراط مستقیمیم، یعنی روی باریکترین در حقیقت لبه حق حرکت میکنیم، مجبوریم خیلی از ملاحظات رعایت کنیم، خیلی از موارد رعایت کنیم، کار مستقیم. ولی دشمن نه، غیر صراط مستقیم میشه مقیه مسیر، مسیر دشمنه، مسیر دشمن مسیر تشکیکه، مسیر دشمن مسیر جهله. شما برای علم یک مسیر داری، برای اینکه فهم برسه یک مسیر داری، ولی برای اینکه نادانی و در حقیقت خمودی و در حقیقت منگی و مستی بخوای ایجاد کنی، مسیرهای متعدد وجود داره. جذب دشمن از همون اولش همین شیطان راحت تر از ما جذب میکنه تو این زمینه ها، یعنی مسیر اونها هم مسیر هموارتریه و اینو باید بپذیریم که واقعا مسیر، یعنی ما واقعا جبهه حق علیه باطلیم. یعنی اینی که به نظر من اینا رو سخت شده تو دهنمون بیاد، چون این بحثای امنیتی میکنیم، میگیم آقا امنی مثلا نمیدونم از نظر امنیتی چی شد، ولی واقعا آقا اصلا گیرم هم اصلا جبهه ما اصلا یه جبهه باشه اصلا علی الظاهر مغلوبه هم باشه، بالاخره ما حقیم، ما داریم اسلام حرف میزنیم، ما داریم از امام حسین میگیم، اون نامرد داره از دشمن بشریت، مثلا دشمن اسلام هم کار ندارم، داره بچهای مردم میکشه و میگه که من اینا حیوان میدونه، انسان یک نوع هم نوع ما رو داره انسان حیوان خطاب میکنه در ابتدای بحث، نه الان که مثلا زوج گرفته، و اینها در حقیقت به نظرم خیلی مسیر رو مشخص میکنه برای ما و از نظر حالا تو کار ما چی میشه، در کار ما هم بالاخره اون دستش بازتره. نکته ببخشید من چون ادامه بحث قبل هم سریع بگم، نکنید دشمن غیر از پس بحث حالا خبری و رسانه و اعلانی که شما فرمودین و بحث آینده نگاری، بحث روایت رو هم داره، یعنی روایت میاد چیکار میکنه، مثلا ما در خصوص مثلا موضوع داعش چقدر فیلم ساختن، چه کسانی فیلم ساختن، اولین سریال در مورد داعش کی ساخت، قراب سود در حقیقت اونو عربستان ساخت، ام بی سی ساخت، یا مثلا امارات ساخت، هند ساخت، همه اینا ساختن، بعد حالا مثلا ما به وقت شام رو ساختیم، یعنی میخوام بگم همه اونا اومدن، همه خودشون هم تو فیلم های مختلف اومدن ساختن. شما نیا کنید در حقیقت اون یعنی میخوام بگم از یه طرف داره آینده نگاری میکنه، آینده رو برای ما ترسیم میکنه، بچه های ما رو، جمعیت عالم رو به اون سمت حرکت میده که حالا مفصل، از یه طرف هم وقت در عرصه رسانه روایت اول رو میاد دست میگیره، در حقیقت میاد چهره سازی میکنه از در حقیقت رقیبش که ما باشیم و با انواع اقسام کارهایی که میتونه انجام بده و نهایتا میاد چیکار میکنه در با عملیات پسینی رزم رسانه‌ایش میاد روایت سازی میکنه برای آینده که آقا اگه خواستی درباره تاریخ این موضوع صحبت کنی حواست باشه اول مثلا فلسطینی‌ها زدن. آقا مرد حساب، تو همون سالی که فلسطینی‌ها در 7 اکتبر زدن در حقیقت اومدن عملیات آزادی بخش رو در حقیقت علیه شما اجرا کردن، تو همون سال کلی از اینا رو کشته بودی، به شهادت رسونده بودی، بماند که 70 سال اونجا رو اشغال کرده بودی، بماند که فلان، ولی چرا؟